و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. امام انسانه، امام قرآن مجسمه. کسی بگه امام، مراد از امام نمیشه که هر کسی هست پیش خودش معنا کنه، معنا کردنم تفسیر میخواد، مبنا میخواد. خدایا از الان تا ابد قلب حضرت مهدی را از ما راضی بفرما.
مهدیه رادیو تهران.
اللهم کن تبارک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أبك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم الراحمين،
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدر تندیس.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین یه گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سر و وضعی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه.
جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
کردن اینا رو به ما ندادن. جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
سندی. دست مای وزیر مزرعه های
تقریبا 100% آی بی آی جی داره با پلاسمای ایرانی تامین میشه. فاکتور مهم
چه کشورم اینجا؟ من ایرانمو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
روی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوش آمدید به کوی دانشگاه. امشب افتخار داریم تا حوالی یک ساعت پیش رو امشب هم در کنار شما باشیم. امشب قرار است درباره واکسن ها صحبت بکنیم، همه واکسن ها و همه ضد واکسن ها. واکسن ها اصلا چی هستن، از کجا و چگونه به وجود اومدن و تا امروز چه راهی رو طی کردن و در حال حاضر ما با چه چیزهایی در این زمینه مواجه هستیم رو در برنامه امشب کوی دانشگاه بهش خواهیم پرداخت. اما یک پرونده امشب برای ما خانم دکتر نیلوفر نوحی باز خواهند کرد که طبعا درباره واکسن ها صحبت می کنند و مهمان حضوری امشب برنامه هم جناب آقای دکتر علی اسداللهی امین هستند که متخصص بیماری های عفونی هستند و باز هم طبعا درباره واکسن صحبت می کنند. میخواییم چند تا واکسن خیلی مهم رو معرفی کنیم، باهاش آشنا بشیم و بدونیم که داستانشون چی بود. البته خیلی کوتاه این بخش پرونده رو دکتر نیلوفر نوحی به عهده گرفته. خانم دکتر نیلوفر روحی، داروساز و البته دستیار رزیدنتی، خودشون به هم خواهند گفت اگر که درست نگفتم، برای دوره دکترا در واقع. سلام بهتون، درود.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز برنامه.
سلامت باشید. من معرفی برای اینکه کامل بکنم، میدونستم شما دکتر داروساز هستید، ولی الان رفتید در واقع این رزیدنتی برای چه رشته ای و چگونه است که مشغولشید؟
ما رشته های مختلفی در داروسازی داریم که تحت عنوان پی اچ دی و یا حالا رشته های تخصصی هستن. من رشته اقتصاد و مدیریت دارو رو دارم دنبال میکنم.
همه هم کارشناسا و هم مهمانان ما که به برنامه میان، به خصوص اونهایی که جوان تر هستن، آدم خیلی بهشون افتخار میکنه. بهتون تبریک میگیم، چشم و چراغ این مرز و بوم هستید. ما در خدمتتون هستیم. دکتر بفرمایید.
من راستش خانم بزرگ عزیزم، خواستم صحبتم رو با یک سوالی شروع بکنم.
بله.
به نظر شما اصلا چرا انقدر واکسن ها مهمن؟ انقدر مهمن که تصمیم گرفتیم یه برنامه فقط در مورد اونها صحبت بکنیم؟
فکر میکنم که حالا تازه شاید ما خیلی الان نمیدونیم چقدر مهمن. موقعی بیشتر به نظر میومده مهمن که یک عالمه بیماری وجود داشته، یک عالمه ناراحتی وجود داشته که حتی تا آخر عمر یه نفر رو درگیر میکرده، مثل مثلا فلج اطفال یا چیزهایی از این دست. بله. یا روی مثلا سیستم ایمنی اثر میذاشته و خب اینها هیچ راه پیشگیری نداشتن. خب بعدها خیلی هاشو واکسن ها درمان کردن. این روزها شاید ما کمتر بهش فکر میکنیم چون به درمانش دست پیدا کردیم.
درسته.
فکر میکنم اهمیتش از همین جهته.
اگر بخوام با عدد و رقم هم صحبت بکنم، بله. به نقل از CDC که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها محسوب میشه و سایت معتبری هم در این زمینه هستش، توی کودک هایی که سالهای 1994 تا 2023 متولد شدن، صحیح. یعنی که حدود الان 30 سالشون، بله. هست حد اکثر، برنامه واکسیناسیون روتینی که انجام شده تونسته نزدیک به 508 میلیون پیشگیری انجام بده.
چقدر ارزشمند.
جلوی 508 میلیون بیماری رو تونسته بگیره، تونسته از 32 میلیون بستری شدن در بیمارستان جلوگیری بکنه و در کل توی این برهه زمانی تونسته جلوی 1,129,000 مرگ رو بگیره. خانم بود.
چقدر عالی.
و این به نظرم خب خیلی
بی‌نظیر
اثر مهمیه. و اگر بخوایم از نظر مالی و حالا اون بحث صرفه‌جویی حساب بکنیم، نزدیک به 3 تریلیون دلار صرفه‌جویی، حالا بحث مالی و عواقبی که میتونسته داشته باشه، تونسته برای ما صرفه‌جویی داشته باشه. و خب به نظرم واکسن و مبحث واکسن به اندازه همین عدد و رقم ها مهمه.
بدونش.
و به خاطر همینه که حالا شاید این برنامه داریم در موردش صحبت میکنیم. با این مقدمه من میخوام برم سراغ تاریخچه کشف واکسن ها و اینکه چی شد اصلا واکسن به این جایگاهی که الان داره تونسته برسه. داستان از قرن 15 شروع شد. توی قرن 15 مردم حالا جاهای مختلف جهان تلاش میکردن افراد سالم رو عمدن در معرض بیماری آبله قرار بدن. این روش رو بهش میگفتن روش واریولاسیون. این روش سال فرد رو در معرض اون بیماری میمدن قرار میدادن. و یه سری شواهدی هست نشون میده که توی چین میومدن اون زخمهای خشک آبله رو آسیاب میکردن و اون رو از طریق یه سری لوله هایی توی بینی افراد میدمیدن. و این یه جورایی حالا شاید روش های خیلی سنتیه
طبعا
مواجهه با اون بیماری بوده. و خب همونطور که احتمالا میدونین، اسمال پاکس یا همون آبله یک بیماری بسیار ترسناکی بوده در
درسته.
زمانهای گذشته و جون افراد خیلی زیادی رو میگرفته. به خاطر همین هم خب خیلی ها دنبال این بودن که کاری انجام بدن بتونن پیشگیری بکنن از این بیماری. و خب یکی از افرادی که تونست در این زمینه خیلی کار بکنه آقای دکتر ادوارد جنر بودن که پزشک بودن. این نتیجه رو اون افراد در اون زمان رسیدن که یک بیماری دیگری هم در گاو وجود داره به اسم آبله گاوی یا کاپاکس، که این بیماری شباهت زیادی با آبله انسانی داشته، یعنی از نظر اون تاول ها و اینها شبیه بوده، ولی از اون خفیفتر بوده و میتونسته به انسان هم از گاو منتقل بشه. نکته جالبش اینجاست که اونهایی که اون موقع گاو داشتن، حالا توی مزارع بودن و با گاو تماس داشتن و شیر میدوشیدن، دستشون خب در معرض اون تاولهای گاوی قرار میگرفته و به اون بیماری آبله گاوی مبتلا میشدن. و نکته جالبترش این که اونهایی که آبله گاوی میگرفتن، اون آبله کشنده انسانی رو نمیگرفتن. و این رو آقای جنر خب بهش دقت کردن، متوجه شدن و به این نتیجه رسیدن که اگر مثلا بیان اون موادی که توی اون تاول ها وجود داره جدا بکنن و اون رو به یک فردی مایه کوبی بکنن، شاید جواب بده. این کار رو کردن و به پسر 8 ساله باغبون منزلشون این مایه کوبی آبله رو انجام دادن و خب جواب داد.
خب جواب داده.
جواب داد. تازه بعدش انسانیش هم
پسر بچه
که دیگه مطمئنشن مقاومه و دیگه خب اونجا داستان واکسن شروع شد و این مایه کوبی آبله بود که تقریبا آبله رو ریشه‌کن کرد. توی ایران همین اتفاق افتاد. حالا شاید اونهایی که سنشون خیلی زیاده، پدر بزرگ مادر بزرگ هامون، حتی اون یادگاری مایه کوبی آبله رو هم داشته باشن با خودشون و توی زمان قاجار این کار انجام شد. مردم به هر حال مقاومت داشتن، خب یه چیز جدیدی بود، طبیعیه داره که مقاومت باشه. و امیر کبیر اون زمان اومده بود و یه جریمه 5 تومانی گذاشته بود به این صورت که اگر کسی بر اثر آبله فوت بکنه باید 5 تومن خانواده اون فرد بپردازن. حالا از داستان آبله که بگذریم، سال 1872 پاستور هم تونست اولین واکسن آزمایشگاهی رو بسازه. گذشت و گذشت، 1890 امیل فون برینگ سرم دیفتری رو تونست بسازه و جون میلیون ها کودک رو نجات داد با این کار. برای همین هم سال 1901 نوبل فیزیولوژی و پزشکی رو تونست که دریافت بکنه. کلن توی سده 1900 خیلی پیشرفت واکسن رو داشتیم. آنفلانزای اسپانیایی اومد که خب اون هم جون میلیون ها آدم رو گرفت. بعد واکسنی ساخته شد، واکسن های ترکیبی ساخته شدن مثل واکسن دوگانه و سگانه. بعد از اون فلج اطفال پولیو ساخته شد واکسنش. داستان واکسن همینطور ادامه پیدا کرد، سرخک، اوریون، سرخشه، هپاتیت آ، ب، پونوموکوک، اچ بی وی و 2020 واکسن کووید 19.
چه روزگاری بود
برای واکسن کووید.
ما بقیهش رو توش نبودیم، ندیدیم چه اتفاقی با اون بیماری افتاده، ولی این رو دیگه همه مایی که در زمان حاضر هستیم بیماری رو درک کردیم و چقدر مسئله واکسن مطرح بود و چقدر نگران رسیدنش بودیم. بله بفرمایید.
دیگه یادگاری این رو احتیاجی نیست که از مادر بزرگ پدر بزرگ هم بپرسیم، خودمون
باید برای نسل بعدی تعریف
واکسن این رو داریم و باید تعریف بکنیم. خلاصه که این مسیر کشف واکسن و قصه کشف واکسن یک قصه پرفراز و نشیبی هست، قصه که آدم های زیادی درش نقش داشتن، بازیگرای خیلی زیادی داشته و داستانی که انتهاش بازه و خیلی راه طولانی رو هنوز محققای این زمینه در پیش دارن تا بتونن این داستان رو به یک جای برسونن.
بسیار خب. خانم دکتر نوحی، ما راجع به واکسن ها که صحبت کردیم، خب اکثر واکسن ها رو توی کودکی دیگه تزریق کردیم و تزریق میکنن و بعضی از واکسن ها احتیاج به تکرار داره. نمیدونم حالا واکسن های سگانه است یا کدومه، من توی ذهنم نیست، شاید شما توی ذهنتون بهتر از من باشه. مثلا میگن هر 10 سال یک بار، ولی دیگه رها میشه. یعنی خیلی از ماها دیگه مثلا اگه بگم 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه، مثلا اون طرفی که 40 سالشه تو 50 سال دیگه نمیره واکسن بزنه. مورد خاصی هم مشاهده نمیکنیم. آیا نمیدونم حالا این در حوزه تخصصی شما باشه، اینا واقعا نیاز هست که این واکسن ها تکرار بشن، اونایی که به هر حال براشون دوره هایی تعیین شده؟
درسته. حالا من یه مثالی میزنم از این مسئله و بعد پاسخ سوال شما رو میپردازم. مثلا در مورد حالا بحث های دارویی، خب خیلی وقتا هست که دارویی اون تاریخ انقضاش میگذره و ما اون دارو مصرف میکنیم، ممکنه هیچ اتفاقی برای ما نیفته.
درسته.
مثلا ممکنه حالا مکمل باشه، هر دارویی باشه، بعد تاریخ انقضاش مصرف میکنیم هیچیمون نمیشه. ولی این لزوما به این معنی نیست که ما میتونیم داروهایی که تاریخ انقضاشون گذشته رو مصرف بکنیم، به این دلیل که خب وقتی اون تاریخ تموم میشه یا دارو دیگه اثر بخشی نخواهد داشت یا حتی آسیب به ما خواهد زد.
صحیح.
این هم دقیقا همینه، شاید ما اثرشو نبینیم که داره با ما چی کار میکنه، ولی به هر حال وقتی حالا اون دوز یاداوری برای یک واکسنی داره تعریف میشه، به این معنا هستش که دیگه اون اثر بخشی سابق رو واکسن بعد از اون دوره نخواهد داشت.
صحیح.
و باید ما یک دوز یاداوری بزنیم تا مجدد اون ایمنیزایی که داره رو ایجاد بکنه و بتونه اثر بخشی لازمش رو داشته باشه.
بسیار خیلی پاسخ هوشمندانه دادین. به هر حال اینم باعث میشه که یه ذره آدم دقت بکنه اگر که واقعا نیاز هست که همین به گفته شما به درستی گفتین دوزها یاداور زده بشه، وقتی اگر کسی حوصله و وقتی داشته باشه بره این کارو انجام بده. حالا به غیر از این واکسنایی هم هست خانم دکتر که خب تکرارهاش یا همون یکی دوباره یا اینکه حالا فاصله های خیلی طولانی داره، اما بعضی واکسن ها مثلا همین واکسن آنفولانزا که خب وقتش هم هست و اینا، در واقع هر ساله اینها رو باید زد. حکایت اینا چیه؟ چرا زودتر شما دانشمندایی کاری نمی‌کنین آنفولانزا رو یه بار بزنیم راحت شیم؟
ببینید خب حالا باز آقای دکتر که تشریف
میارن حتما باشون صحبت خواهم کرد،
در این زمینه بهتر میتونن پاسخگو باشن، ولی خب یک سری از واکسن ها هستن که سالانه عوض میشن
درسته.
به شکلی که ما نمیتونیم یک واکسن ثابتی داشته باشیم، چون خب به هر حال اون عامل مهاجمی که باهاش طرف صحیح. هستیم داره هی تغییر شکل میده. به همین دلیل خب نمیشه، واقعا باید منتظر بمونیم آپدیت بشه، نسخه جدیدش بیاد تا بتونه اون اثر لازم رو داشته باشه. واکسن آنفولانزا هم از این دسته، ولی خب مثلا واکسن کووید رو ما حالا اون زمانی که
همون دوره یادآور داشت، ولی بعدش دیگه چیزی دربارش نگفتن،
دیگه بعدش نبود. یا هم واکسن هایی که در دوران کودکی بله. ما تزریق میکنیم هم به این شکل هستن، ولی خب آنفولانزا بحثش سواس و به خاطر اون تغییر شکل ها و اون حالا عوامل مهاجم متفاوتی که داره
نیاز به یادآوری سالانه. بسیار عالی، من شما خیلی تشکر میکنم خانم دکتر نیلوفر نوحی عزیز، سپاسگزارم، بهتون شب بخیر میگم، خیلی ممنونم.
واکسن ها صحبت کنم. واکسن یه ماده زیستیه که به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری های خاص طراحی شده. واکسن ها معمولا شامل میکروب های ضعیف شده، کشته شده یا بخش از میکروب ها هستن که به بدن معرفی می شوند تا سیستم ایمنی بتونه اونها رو شناسایی کنه و در صورت روبرو شدن با میکروب های واقعی سریع‌تر و مؤثرتر واکنش نشون بده. واکسن سگانه MMR یکی از مثال‌های معروف واکسنه. این واکسن به کودک‌ها تزریق میشه تا اونها رو در برابر سه بیماری محافظت کنه. با دریافت این واکسن سیستم ایمنی کودکان تقویت میشه و در صورت روبرو شدن با ویروس‌های مربوطه بدن قادر به مبارزه با آنها میشه. اما افرادی هستند که به دلایل مختلف از جمله نگرانی‌های بهداشتی، اعتقادات شخصی یا اطلاعات نادرست مخالف دریافت واکسن‌ها هستند. این افراد ممکنه به دلایل مختلف از جمله ترس از عوارض جانبی، عدم اعتماد به علوم پزشکی یا باور به نظریه‌های نادرست از واکسیناسیون خودداری می‌کنه. در برخی کشورها گروه های آنتی واکسن وجود دارد که به دلایل مختلفی از جمله انتشار اطلاعات نادرست درباره عوارض واکسن ها از واکسیناسیون کودکان خود جلوگیری می کنند. این موضوع می تونه منجر به شیوع بیماری های قابل پیشگیری با واکسن بشه، مثل سرخک که در سالهای اخیر در برخی از مناطق افزایش پیدا کرده.
روبال ابرا بنویس از خاک پهناورمون، با حسی که تو دلت دنیا رو تو مشتت بدون، این تو سرعی هم باشه برای ما یک قدمه، برای مستقل شدن اراده ما جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه، هر سال باید تا آخرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا رونق کسب و کار باشه، هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، با
واسه ایرونی فقط محول باید محول باشه. هر کسی هر جور میتونه درخت علم و آب بده، با هم دلی به این وطن یه حس خوب و ناب بده. رو خط تولید میتونیم بنیان دانش بذاریم، دونه یه طرح تازه رو برای رویش بکاریم. هر سال باید تو آخرش فصلای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا رونق کسب و کار باشه. هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محال باید محال باشه.
خب امشب درباره واکسن ها و ضد واکسن ها صحبت میکنیم. واکسن ها یک فرآورده زیستی هستند که در برابر یک بیماری میکروبی مشخص ایمنی فعال اکتسابی تولید میکنند. در واقع از ریزاندامگان های کشته شده یا ضعیف شده ویروس یا باکتری یا پروتئین های آنتیژنیک به دست اومده و از اونها که برای پیشگیری یا بهبود یا درمان بیماری های عفونی تجویز میشه استفاده میشه. پروتئین های آنتیژنی امروزه بدون استفاده از میکروب های ضعیف یا کشته شده و با بکارگیری فناوری دی ان ای نو ترکیب تولید میشه. خب طبیعی است که علم و تکنولوژی هم داره روز به روز پیشرفت میکنه و چیزهای جدیدی حتما اتفاق خواهد افتاد در علم پزشکی که واکسن ها هم از این قضیه دور و بری نخواهند بود. شما درود میفرستم که همچنان شنونده برنامه کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران. همونطور که پیشتر و در ابتدای برنامه عرض کردم، مهمان محترم امشب برنامه‌مون جناب آقای دکتر علی اسداللهی امین هستن. ایشون متخصص بیماری‌های عفونی هستن و البته عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. جناب آقای دکتر سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بر شما خیلی متشکرم. آقای دکتر امشب درباره واکسن‌ها و آنتی واکسن‌ها یا ضد واکسن‌ها توی برنامه داریم صحبت می‌کنیم. در یک بخش یکم معرفی کردیم، خانم دکتر نوحی هم اینجا که داروساز هستن برای ما یکم از تاریخچه واکسن ها گفتند و در واقع واکسن های مهمی که از ابتدا بشر حالا بهش دست پیدا کرده، مهمترین هاشو تا به امروز. اما حضرت علی هم اینجا هستین، میخوام یه تعریف علمی و دقیق